أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوب تکسب بر شخص مؤثر بود نسبت به اداء دین خودش، به مناسبت دیروز نکته ای را عرض کردیم برخلاف مشهور، و به نظر این حرف حرف متینیه و بعد آی اسکندری یک کلامی از مرحوم صاحب جواهر در یه موضعی به من برام نقل کردن، حاکی از این که ایشون هم این حرف رو قبول داره ولی او مشهور فقها این نیست. و اون نکته این بود که مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت به واسطه عقود و ایقاعات با دیونی که ثابت بشه به مثل جنایات و اتلاف، در دیون ثابته به مثل عقود و ایقاعات تکسب واجب باشه ولو در دیون دیگر نظرتون الى میسره. یعنی حتی اگر بگیم دین ثابته به مثل جنایت و اتلاف و قتل، کسی که تمکن از اداء دین ندارد، تمکن ندارد به معنای این که واجد نیست، اما تمکن بر کسب داره، اما کسب بر او گفتن مشهور اینه که واجب نیست. حق داره طرف با این که حرفه کار صنعتگری رو داره و تمکن از انجام کار برای تکسب و تحصیل مبلغ اداء دین رو داره، واجب نیست بره تحصیل مبلغ اداء دین خودش رو بکنه از باب فنظرتون الى میسره. ما گفتیم اگر این حرف درست باشه، که گفتیم درست نیست به چند بیان که گذشت، ولی قضیه دین ثابت به عقود و ایقاعات حسابش جداست و این که اداء اون دیون تکسب بر اداء اون دیون حتی بر کسی که واجد مال بالفعل نیست اما متمکن از تحصیل مبلغ اداء دین هست واجبه. به بیانی که دیروز اشاره کردیم، از این قضیه یه چیز دیگری رو باز بیان کردیم که دیگه اینو شاید قائلی نداشته باشه، اما گفتیم مقتضای صراحت همینه، و اون این بود که مستثنیات دینم مستثنان در دیون غیر عقدیه. این که طرف فقط خونه داره، خب لا یباغ و دار و رجل فی دینه، این از نظر فقهی این گونه است، ولی باید تفصیل داد بین دینی که به سبب اتلاف و قتل و جرح و تعدی ثابته، لا یباغ و دار الرجل فی دینه لا اخرجه من ظل رأسه، و بین دینی که ثابت به عقده، با عقد اگر باشه یباع داره. چرا یباع داره؟ برای اینکه طرف متعهد و ملتزم شده، چون گفتیم بیعدار واجب نیست اما برای خود صاحب خونه و مدیون بیع خونه و اداء دین جایزه بالاتفاق. این امتیازیه برای شخص مدیون که او رو ملزم به فروش خانش نمی کنن، اما مجاز به فروش خانش هست و اداء دین محل خلاف هم نیست. خب اگر بنا شد مجاز به فروش خانش هست، میتونه بر اساس عقد و ایقاع ملتزم به اون بشه، نذر میکنه، قسم میخوره خونم رو میفروشم. خب فروش خونه برای شخص مدیون حرام که نیست، اگر حرام نبود با قسم واجب میشه. حجر خود این مفلس، حجر از چی؟ مؤثر شده، اما مؤثر شده نسبت به فروش خانهش که محجور نیست، نسبت محجور از تصرفات در اموال زائد بر خونشه و نسبت به خونش که حتی غرما هم ولایت ندارن. خونش رو لازم نیست به فروش شخص مدیون، لازم نیست، اما جایز هست به اجماع. اگر جایز هست با عقد و یمین و امثال اینها واجب میشه طبق صناعت. و نسبت نگید که نسبت بین دلیل یمین و عقود و بین دلیل استثنای دار عموم خصوص من وجهه، که نسبت عموم خصوص من وجهه دیگه. یستثنى الدار چه در دین عقدی چه در دین اتلافی. از اون ور عقد بهش وفا بکنید چه در مورد دین چه در دیگر موارد. وجوب وفای به عقد علل اطلاق، حتی در اون موردی که طرف متعهد شده به فروش خانه‌اش، نسبت اون خصوص من وجهه. جوابش دیروز گذشت، این نسبت منشأ تعارض محکم نیست، چرا که ادله عناوین ثانوی حکومت داره بر ادله عناوین اولیه و مقدم است به حکومت.
حاکم باید ناظر به محکوم نباید معنی داشته باشه. اگه ما ادله
لولا نیاز نداره، لولا نیاز نداره. ادله امارات، حجت امارات منوط به اینه که اصول عملیه ای داشته باشی. گفتن یکی از وجوه حکومت اینه که موضوع اون حکم دیگری رو منتفی بکنه، ولذا به نظر میاد مقتضای صناعت ولو لم اعلم به وجود قائل به هذا التفصیل، ولی به نظرم مقتضای صناعت اینه که در مستثنیات دین باید بین انواع دیون تفصیل داد، دین ثابت به عقد و عنوان ثانوی و دین ثابت به مثل اتلاف و غصب و دیگر موارد. حالا ما برای این حرف خودمون یک کمکی هم میگیریم از یک کلامی محقق کنی در مقام داره، که حالا اونو بعد شاهد میاریم که ایشون نگید بابا این اجماع برخلاف اینه، از اجماع هم ما رو در این مسئله نترسونید. یه چند لحظه اگر به من اجازه بدید، کلامی محقق کنی قائل شده یه تفصیلی، ولو ما تفصیل ایشون رو قبول نداریم، اما مظنت که خلاف اجماع باشه، ایشون یه جوری سرهم میکنه و سنبل میکنه، میگه نه اجماعی خلاصه اینجا ضرر نمیزنه. خب حالا بحث منتهی شد به وجوهی که برای عدم وجوب تکسب در کلمات محقق کنی آمده. گفتیم 12 وجه محقق کنی مطرح فرموده برای این که شخص مؤثر بر ادای دیونش ملزم به تکسب نیست. چرا دیگه؟ عموم من وجهی که حاکمه طرف. بله. مثل چی؟
مثل
دیگه دینی که ناشی از دیگه شده باشه. اگه در مورد اونام بنا بشه که مستثنا نباشه
مطلع.
چی؟
اونجا
نه دیگه، فرض اینه کجا حکومتی نیست دیگه. اصلا اونجا اگر در اون مورد مستثنا نباشه، لغویت در دلیل استثنا پیش میاد. در دیون ثابت به عقد که میگید هیچی، در سایر دیون هم که میگید اونم هیچی، پس بنابراین کجا بر ادله استثنا باقی میمونه؟
یعنی
منبع هست و مقدم میشه، اصلا در همون مورد باید باشه دیگه، جایی باقی نمیمونه. شما اگر بناشو آخه این ور حکومت هست، اما اون ور دیگه حکومتی در کار نیست. قاعده اقدام صرف اقدام موجب نمیشه که ادله به اصطلاح این که نظرتون الی میسره تقید پیدا بکنه. کسی که متمکن از اداء دینش نیست، نظرتون الی میسره اطلاق داره ولو طرف اقدام کرده.
بعد تو مورد آیه که به بابوس، خب این مورد آیه حالا ظاهرا
دارم با شهر نزولش قبل از بطلان ربا بوده، یعنی دارن یه قرارداد ربایی بین قریش و یکی از قبایل
هرچی بوده. شارع میگه که شارع داره میگه که در این مورد عقد باطله. حالا که عقد باطله پس بنابراین طرف باید لکم رؤوس و اموالکم، کلام اینه، نسبت به اون رباشی چی؟ نسبت به رؤوس و اموالکم، نسبت به رأس المال خلاصه باید ادا بشه. چرا؟ از باب همون قاعدیت میتونه باشه، اگر ادا نشه، اگر تمکن نداشته باشه نفرتون الی میسره. خب و اما وجوهی که استدلال شده به این وجوه بر عدم وجوب تکسب بر مدیونی که فاقد ماله، عرض کردم محقق کنی به 12 وجه استدلال کرده و غیر از ارعاد و ابراق درش چیزی احساس نمیشه، ولی از باب حفظ امانت به اجمال به ادله ایشون میپردازیم. دلیل اول ایشون اصل براءت، چون فهمیده اصل براءت از وجوب تکسب. شما میگید تکلیفاً بر این تکسب واجبه برای ادای دین، شک در تکلیف اصل براءت. خب اصل براءت جایی که شما حجت نداشته باشید، اطلاق دلیل وجوب ادای دین، میگه دین تو ادا کن. ادای دین به چیه؟ به تکسبه، کسی که نداره. تمسک به اصل براءت با وجود خلاصه دلیل اجتهادی من نمیدانم، چون این یک. دو، استدلال دوم ایشون بر عدم وجوب تکسب همین آیه‌ای که گذشت که نظرتون الی میسره، که ان کان دو عسرتن نظرتون الی میسره، کسی که معسره باید امهال بشه، نگفته خلاصه باید تکسب بکنه. جوابشو مفصل و به متعدد عرض کردیم، گفتیم اولا این دو عسره نیست و بر فرضم ذو عسره باشه، ذو عسره نظرتون الی میسره به معنای واجدیت نیست، بلکه به معنای تیسره. و کسی که متمکن از تکسبه، متمکن از تحصیل ماله، مندرج در این ذیل نخواهد بود. سه، ایشون استدلال میکنه به یک روایتی بر عدم وجوب تکسب که اتفاقا طرف مقابل به این روایت استدلال کرده بر وجوب تکسب، و اون در بعضی از روایات داره که حضرت امین سلام الله علیه فرموده که شخص مدیون کان علیون یحبس فی الدین، و وقتی که خلاصه معلوم شد مال نداره، امر یخلا سبیله، یا کان یخلی سبیله لیستفید مالا. اینو اتفاقا تمسک شده برش بر این که یستفید مالا و یتکسب واجبه. ایشون میگه نه، این دلالت میکنه بر این که تکسب واجب نیست، بر این که در روایت داره که یخلا سبیله حتی یستفید مالا، این حتی ظهور داره در غایت نه در تعلیل. اونی که استدلال کرده به این آیه بر قضیه وجوب تکسب که انه تعلیل، حتی را حتی تعلیلی به حساب آورده، یخلا به این علت، پس بنابراین که انه از قبیل واجبه. ایشون میگه نه، این حتی حتی غایته، یعنی این که یخلا سبیله تا این زمانی که یستفید ماله، اما این که یستفید مالا واجبه تا زمان استفادت المال یخلا سبیله. این آقا تو قهوه خونه بره بر خودش قلیون بکشه، تا مادامی که یستفید مالا یخلا سبیله. پس این روایت دال بر عدم وجوب تکسبه. خب جوابش اینه که اون چه در این روایت آمده فوقش اینه که نهایت مدلولش، اولا احتمال داره که حتی تعلیل باشه و بنابر تعلیل بودنش دلالت بر وجوب تکسب میتونه داشته باشه، بلا اقل من الاجمال. جدای از این یخلا سبیله حتی یستفید مالا اگر غایتم باشه منافات با وجوب تکسب نداره. این یخلا سبیله یعنی زندان نمیشه. نقطه این که زندان نمیشه تا زمانی که یستفید ماله، یعنی به خاطر این غایت که دسترسی به تحصیل مال داشته باشه. خب اما طول این مدتی که زندان نمیشه که یستفید یا حتی یستفید مالن، آیا بر خود او تکسب واجب نیست؟ خب منافات نداره. فوقش اینه که این روایت منافاتی با عدم وجوب تکسب نداره، نه اینکه دلالت بر عدم وجوب تکسب داشته باشه. وجه چهارم استدلال کرده ایشون بر عدم وجوب تکسب به روایت تلمت ابن کوهیل که در چند صفحه قبل این روایت رو ایشون ذکر کرده، که در اون روایت مفاد این روایت اینه که بله که حضرت امیر به شورای فرمودن که انظر الى اهل المعک والمطل، کسانی که خلاصه میپیچونن بدهی مردم و و دفع حقوق الناس بین اهل المقدره و اليسار، تا این که فرمود و من لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، اگر کسی زمین نداره، خانه نداره، مال نداره که بخواد ادای دین بکنه، لا سبیل علیه. ایشون میگه اطلاق لا سبیل علیه اقتضا میکنه که پس بنابراین الزام او هم به تکسب جایز نیست، چون خودش سبیلیه. در حالی که این روایت جدای از ضعف سند لا سبیل علیه، یعنی حاکم بخواد بیاد اموالشو چون زائده بر مستثنیات نداره، بخواد حاکم بخواد در مسیر ادای دین صرف بکنه، این لا سبیل علیه. اما این که لا سبیل علیه حتی این که وجوب تکسب هم بر او نیست، این از این روایت استفاده نمیشه. میدونم آقای من چیزی نداره که معناش این نیست که مستثنیات هم نداره، یعنی معناش اینه که پس بنابراین لباس هم نداره. خونه نداره اما لباسایی که قابل صرف در اداء دینه. آره پس چرا در نصوص آمده استثناء شده؟ توهم بالاتر از توهم، اگر نبود امتنان شارع به این که موارد مستثنیات رو گفتن، خونش رو نفروشن، لباسش رو نفروشن، نمیدونم کزا، اونا هم باید صرف میشد. وجه پنجم در یه روایتی آمده، روایتی در کافی ایشون نقل میکنه که مشتمل بر سهل ابن زیاد هم هست، حالا سندش مهم نیست، میشه ترمیم کرد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلوا سبیل المعسر کما خلاه الله عز و جل، معسر رو رها کنیدش بدبخت رو، خدا زده که هست دیگه، حالا این خدا زده شوخیه، کما خلاه الله یعنی از بابی که فنظرتون الی میسره، شوخی کردم، خدا زده نیست، مؤثر روزگار زدتش، خدا کسی رو نمیزنه، خیلی وقتا ممکنه خود طرف کوتاهیایی کرده. خلو سبیل المؤثر یعنی مؤثر رو خلاصه رها کنید، همونطوری که خدا او رو امر به انوارش کرده، گفته فنظرتون الی میسره. ایشون بگه خدا خلاصه اینو رها کرده، گفته که مثلا نظرتون الی میسره، شما میایید میگید که نه اینو برید به تنگ فشار قرار بدید که یالا بیا کاسبی بکن پول ما رو بده. بعیده خدا بر این شخص واجب کرده باشه که از یک طرف ینظر الی میسرتن، اما از اون طرف او رو به مشقت اداء دین و تکسب وادار بکن. اینم مثلا یه استدلالی شد، نمیدونم به این چی جواب بدم، چی عرض بکنم که نهایت مدلول این روایت اینه که او رو زندان نکنید. خلو سبیله کما خلاه الله، خدا گفته او رو زندان نکنید، اما اینکه خدا گفته او اداء دینش نکنه، تکسب نکنه، خدا گفته که نظرتون الی میسره، پس او رو زندان نکنید، او رو به فشار وا ندارید، اما خدا که نگفته او رو به تکسب بادار نکنید. این دلیل پنجم. دلیل ششم برخی روایات نبوی که قبلشون ذکر کرده، اصلا روایت سند نداره که بخوایم ما معطلش بشیم، علاوه بر اینکه دلالت هم درش نیست، خودتون دیگه مراجعه کنید. یه روایت نبوی ایشون ذکر کرده که هم دلالتن هم سندن قابل اعتماد نیست. دلیل هفتم ایشون میفرماد که در برخی از اخبار روایتی قبلا با ذکر کرده تعلیل شده درش قضیه این که کسی که به اصطلاح آمده از شما قرض بگیره، بهش میگن که آقا این قرض رو میخوای بگیری تا کی؟ پولی داری بعد مثلا یک جا الان دسترسی نداری بعد بدی؟ آیا طلبی از کسی داری که بعد میخوای به ما بدی؟ مزرعه ای داری که حاصلش میخواد سرانجامی داشته باشه اون وقت بدی؟ اگر گفت هیچ کدوم از اینا نیست، بگی آقا جا تو قرض که هیچی، ما باید دو دستی بهت پول بدیم. تا کی بهش قرض بدید؟ تا وقتی که حاکم از وضعیتش مطلع بشه و دسترسی پیدا کنه که حاکم باید دین او رو ادا کنه. خب ایشون میگه که اگر بناس این آقا برش تکسر واجبه، خب چرا بگن تا وقتی حاکم از وضعش مطلع بشه؟ بگن به این آقا قرض بدید تا وقتی که بره خلاصه زحمت بکشه و بعد از یه مدتی پولتون رو بیاره ادا بکنه. این که در روایت تعلیل شده به این که بهش انوار و امحال بدید حتی یبلغ خبر حول امام، به این مقدار بهش مهلت بدید و بعد از اون امام باید دینش رو ادا بکنه، معلوم میشه تکسب واجب نیست. خب جواب اینم اینه که اینی که گفتن تا وقتی که یبلغ خبر حول امام بهش قرض بدید، مال کسی که قدرت بر تکسب نداره، و الله کسی که قدرت بر تکسب داشته باشه گفتن بهش زکات ندید. به اجماع فقها ها کسی که قدرت بر تکسب داره زکات بهش نمیدن. خب وقتی این آقایی که شما فرض کردید روایت داره از سهم غارمین امام بعد ادا میکنه، بهش قرض بدید تا از سهم غارمین حین یبلغ خبره الامام دینشو ادا کنه. خب اگه بناس از زکات بدن، معناش اینه که این از مستحقین زکاته، و اینکه خود شمایه محقق کنی قبول داری که به این آقا از زکات، کسی که قدرت بر تکسب داره، زکات مستحق بهش نمیرسه. فرض نمی کنه دیگه. فرض اینه که اصلا غرم هم قسمی از فقرا هستن، غارم و الا کسی اگر بدهکاره اما پولاش تو بانکه، الان دسترسی به بانک نداره، فعلا بلوکه کردن پولشو تو بانک تا یک ماهی. شما یک فقیه پیدا میکنید که بگن این آقایی که تاجره، چیه اون آقای پولدارترین کوریزمون چی بود که همین چیزش وایساب متوقف شده بود، گفتن چند میلیارد ضرر کرد. خب این آقا خلاصه به خاطر یک مسئله حقوقی اموالش رو بلوکه کردن، گفتن تا یه ماه بررسی بکنیم ببینیم این واتساپ متوقف شده آیا خلاصه مسئولیتی داره یا نداره. خب بگیم این آقا بدهیاشو که الان چند میلیارده بیاد از سهم غارمین، کل بلاد مسلمین زکاتاشون رو جمع بکنن از سهم غارمین بدهی های آقای، اصلا گفتنی نیست یه حرفا. منتعرض کردم دیگه از باب زیق خناق، وقتی که دیگه حالا عرضم میکنم چرا محقق کنی هی به دست و پا افتاده میخواد یه جوری یه حرف رو اثبات بکنه که تکسب واجب نیست. وجه هشتم ایشون میگه و به ما سبق من الخلاف من نفیه الخلاف، یعنی سبق من الشیخ فی الخلاف من نفیه الخلاف. این عبارت رو خوندم برای اینکه شاید خیلی ها نمیتونستن این عبارت رو با خوندن حل کنن. ایشون اجماع ادعا کرده فی عدم وجوب کثیر من الاکتسابات، گفتن خیلی از کسب‌ها واجب نیست، طرف زنشو طلاق بده نمیدونم با طلاق خلعی تا از اون دین نمیدونم مهر خارج بشه، قطعا واجب نیست. وجوهی رو ذکر شده بود برای اینکه مثلا طرف تکسب به این وجوه برای تخلص از دین واجب نیست، پس بنابراین تکسب واجب نیست. خب یا مرحوم محقق کنی این گونه تکسب واجب نیست، اما تکسبی که این آقا عزیز بره خونش و لونش جای خودش بره، آقا ماهر طلاکار بره، آقا صبح تا ظهر صبح تا شب پزشک متخصصه تو بهترین بیمارستانا بره بهش روزی 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان مزد بدن، یه عمل جراحی قلب بکنه 2 میلیارد تومان پول بگیره بیاد این شندرقات بدهکاریشو به پرداخت بکنه، اینم مرحوم شیخ در خلاف ادعا نفی الخلاف.
اون
اونا اصلا اونا امکان محسوب نمیشه، اونا فوق حرجه. طرف زنشو طلاق بده تا از دین تخلص پیدا بکنه، یه حد چاله تو چاهه. همه
درد و معیشت مثلا
یادم نمیاد حالا قرض اون اگه باشه اونو میگیم نه شیخ، شیخ ولو ادعای نفی خلافم کرده باشه نه میگیم علی قاعده واجبه. شیخ دیگه نفی خلاف شیخ، اجماع شیخ که دیگه اونم در خلاف اجماع شیخ میشه از اجماعات معتبر. از کی اینجوری تا حالا در آمده؟ بله از کلام الکلام اونا رو میگیم واجبه. حالا منتها مواردی احتشاش و استیاد و اینا نسبت به مواردی که شأن طرف نباشه. اما آقا کار این آقا اینه که بره از بیابون خارکنه، بگن آقا تو که برای زندگیت میره خارکنی میکنی، برای دینت واجب نیست خارکنی کنی؟ یا اجماع داریم برای این که لازم نیست؟ نه آقا همچین اجماعی نداریم، خاطر جمع همچین اجماعی نداریم. وجه نهم و به انعقاد سیرت علی عدم الالتزام به سعی. سیره بر اینه که تکسب واجب نیست. کدوم سیره بر اینه؟ اتفاقا این نامردیه. سیره بر اینه که نامردی بکنن، پول مردم رو گرفته خورده، الان هم میتونه به راحتی با یک عمل جراحی کاسبی بکنه، پول مردم پرداخت بکنه. سیره بر اینه که واجب نیست تکسب بکنه و پول در بیاره بدهیش رو پرداخت بکنه. یعنی به بعد سیره های بر نامردی هم میشه حجه. ده و به استلزام الوجوب تصدیق کثیره. ایشون میگه آقا اگر تکسب واجب باشه لازمش اینه که اغلب مؤمنین بدهکار فاسق باشن. چرا؟ چون بر همه کاسبی واجبه، اینا بر همه واجبه به مقدار ضرورت خلاصه به کارهای دیگه شون بپردازن، بقیه رو باید برن کاسبی. نباید دیگه اعمال مستحب انجام بدن، این آقا به جای اینکه نافله بخونه باید بره کاسبی کنه. این آقا به جای اینکه بیاد حالا به مقدار ضرورت و قوت لایموت قضاشو میخوره میخوره، به مقدار اینکه دیگه نمیره میخوابه، بقیهش دیگه باید بره کاسبی کنه. چرا؟ برای که تمکن داره. ببینید اینا یه مقداری دارن طرفو توی وادیای میندازن که بگن که اینا که گفتنی نیست، پس بنابراین تکسب واجب نیست. کلام اینه که اولا اونی که گفته تکسب واجبه، تکسب به مقدار متعارف و معقول، و اگر بنا بشه بله میگیم خیلی شما نترسونید ما رو، اگر به گونه ای که این آقا لازم نیست که دیگه دهه محرم رو تعطیل بکنه بره به اصطلاح عزاداری بکنه، اون وقت هم میگیم باید کاسبی کنه. شما میگید متدینا که این کار رو نمی کنن، اشتباه میکنن نمی کنن. کسی اگر بدهکاره، بدهکاری واجبه، عزاداری مستحبه. بدهکاری اداش واجبه، زیارت امام حسین و نمیدونم امام رضا مستحبه. اول بده، اگر میتونه نره زیارت بدهیشو پرداخت کنه و واجبه. یلزم تصدیق و کثیر من الناس، نه یا جاهلن اینایی که به این جهت عمل نمی کنن، نمیدونن، خب معذورن. یا اگر واقعا کسی میدونه و انجام نمیده فسقه، تخلف از تکلیف و وظیفه است. اینم دلیل دهم ایشون. دلیل یازدهم ایشون میفرماد عده‌ای از فقها بر مفلس تکسب و واجب قرار ندادن، تا چه برسه به مؤثر. مفلس وضعیتش از مؤثر بهتره. چرا؟ برای اینکه مفلس اونیه که زائد بر مستثنیات هم داره، خونشو داره، لونشو داره، لباسشو داره، همه اینا رو داره، اضافه هم داره، منتها اضافه ای که داره به مقدار کل دویونش نیست، این میشه مفلس. اما مؤثر اینه که از اینا ممکنه کم داشته، حتی مستثنی خونم نداره. خب شما میگید مفلسی که وضعش مشتی و بهتره، خرج سال به مقدار خرج کزارم داره و خونه او یارم داره، فقط کل دویونو نداره، این آقا برش تکسب واجب نیست. اما این بابایی که حتی به نون شبش معطله، حالا یک شب رو گفتن از مستثنیات، اما به نون شب دومش معطله، این میشه مؤثر. شما میگید برای این آقا تکسب واجب نیست، میگید واجبه، مثلا گفتنی. این هم کلامی که تحویله. کی گفته بر مفلس تکسب واجب نیست؟ مفلس یعنی کسی که داراییاش به کل بدهیاش وافی نیست. خیلی خوب، حالا که این آقا مفلسه، از اموال تصرف در اموالش محجوره. خیلی خوب، یه حکم مفلس اینه که از تصرف در اموالش محجوره، یه حکم دیگه مفلس اینه که باید نسبت به بقیه اموالش که بقیه دیونش که نه اموالش وافیه به اون نیست، باید تکسب کنه. اینم دلیل 11. آخرین دلیلی که دیگه ایشون ذکر میکنه، ایشون میفرماد وجوب ادا فرع مطالبه است و به ما این که در معسر مطالبه جایز نیست، پس وجوب ادا هم نیست. اینو ذکر میکنه، ولی چون این دلیل آخر دیگه خیلی دیگه چیزه، خود ایشون به صدا در میاد، به صدا در میاد، دیگه وفیه در این وفیه حالا اینو رد میکنه، بعد بیشتر به صدا در میاد، میگه که نه فقط فی هادا بل فی کثیر مما سبق علیه. در اون 11 تا دلیلی هم که خیلی از اینایی که گفتیم، ما فقط میخواستیم بترسونیم میتونی مقداری فی کثیر مما سبق علیه ایفا نظر. بعد میگه الا انه ممکن الدفع، اشکالاتی به اون وجوه ممکنه بشه، ولیکن ممکن الدفع. اونی که وادار کرده ایشونو بگه که تکسب واجب نیست اینجاست. ولعله لابد من، باید هر جور شده اشکالاتو باید دفع کرد و باید گفت تکسب واجب نیست و هر دلیلی بر عدم وجوب تکسب ولو شما محکمم بگید باید ردش کرد. چرا باید ردش کرد؟ ولعله لابد من و من المصير الیه، که تکسب واجب نیست. لمکان شهرت العظیمه، بابا مشهور به شهرت عظیمه، عدم وجوب تکسبه. و نفی الخلاف و غیر همام ما مرعز، تحویلاتی که ذکر شد، پس تکسب واجب نباید باشه. بعد می فرماد که بله، بل هو الذی یظهر من التتبع فی کثیر من اخبار الدین، که تکسب واجب نیست. این حواله بر یک موعدیه که لا موفی له، کثیر من اخبار، کدوم اخبار؟ یا مرحوم محقق کنی. بعد می فرماد و این کانه فی جملت من الاخبار و این کانت فیها، در این اخبار دین، جملت من الاخبار دالتون على وجوب الادا بل سعی، جمله از این روایات هم دلالت بر وجوب ادا، سعی و تکسب هست، اما عده از روایات داله که انه بر عدم وجوبه. ایشون میگه جمله از اخبار داله بر وجوب تکسبه، طائفتون بالاطلاق و اخرى فی خصوص المعسر. تا اینجا میاد میگه بعضی از روایات به اطلاق اقتضای وجوب تکسب رو میکنه، بعضی از اخبار در خصوص معسر میگه باید تکسب بکنه، و بعد این اخبار ذکر میکنه. بعد همونی که فرمود که لابد به هر قیمتی شده باید رد کرد، ایشون رد یا ذکر میکنه و در نهایت میگه نه، بالاخره خلاصه تکسب واجب نیست. این عبارت ایشونه. و من ذالک کله ظهر ان الاظهر والاقرب بالادله العدم، یعنی عدم وجوب تکسب. باز دلش تاب نمیاره، میبینه یه مقداری نامردیه، میگه بیاید یه چیزی بگیم به شما. اونی که گفتیم یه تفصیلی قائل میشه که خودش هم میگه اجماع، شاید بگید که کسیش که این تفسیر رو نگفته، اما میگه اب نداره، این تفسیر مقتضای صناعته. یه قولی قائل میشه که الی یوم هادا هم از کسی معهود نیست، میگه ما بگیم وجوب تکسب و درش تفصیل بدیم. چه تفصیلی؟ یه تفصیلی که ما عکس اون رو به ایشون الزام میکنیم. تفصیل ایشون چیه؟ عکس ما چیه؟ تفصیل ایشون اینه، ایشون میگه باید در دویون تفصیل داد. اگر دینی ثابت شده به اتلاف، به غصب، به جنایت، این موارد دویون تکسب درش واجبه. یعنی اگر من به اصطلاح مال کسی رو تلف کردم، اتلاف کردم، کسی رو به غیر عمد کشتم، جراحتی ایراد کردم که باید دیه مدیون بدیم، در این موارد بر من تکسب برای ادای دین واجبه. تکسب اینجا واجبه، تفصیل بین اینجا و بین جایی که دین ثابت به عقدی و ایقاعیه. اگر رفتم کالا از بازار خریدم، بدهکار شدم، 6 ماه دیگه پول بابا رو بدم؟ نه، دیگه برم تو خونه بگیرم بخوابم، پول بابارم ندم. اینجا تکسب واجب نیست. چون فرموده، عبارتشون رو بخونم، فرموده ولو التزم بالتفصيل بينما اذا كان الدين بسبب اتلاف و نحوه من اسباب الضمان. اتلاف و نحوه مثل جنایات، لا سیما اذا اتصف السبب بالحرمه که عمد الاتلاف و القتل، عمدن مال بابا رو تلف کرده، جنایت عمدیه کرده، مال طرف رو غصب کرده، خب این سبب ضمانه، اینجا باید تکسب. بله، که عمد الاتلاف و القتل المتعقب بهی مطلقا اتلاف او تلف، نه اتلاف، حتی مع تلف، غصب کرده مال بابا رو، تلف شد در دستش. فیختار فی هل وجوب، چرا واجبه؟ یعنی وجوب التکسب لخبر سرقه. تو بعضی از روایات داره که سارق ملزم به این که بره مال مردم رو ادا کنه. و ما دل على وجوب رد المغصوب عینا او بدلا المؤید به اخوهی به اشق الاحوال و بین غیره ولو التزم به تفصیل بین هذا و بین غیره. این ویراستاری هایی که اینجا تو این کتابا کردن بر شما خیلی باطله، اما این عبارت اینجوری باید خونده بشه، ولو التزم به تفصیل بین هذا و بین غیره فل عدم، یعنی فلاید و تکسب. غیر هیچیه، همین موارد عقود، ایقاعات، بدهکاری هایی که قرض کرده آقا. چرا در غیر واجب نیست؟ لو التزم کان وجهن، گفتنی این حرف جامعا بین ادله طرفین، ادله وجوب تکسب و ادله نظرتون الی میسره. بل این تفصیل کان عملا بها به ادله طرفین حیف انه لا تعارض بینها، که نیاز به این جمع داشته باشه، نه اینکه جمع بین ادله است، اصلا بین این ادله تعارض نیست. بعضی اخبار در مورد اتلاف میگه برو تکسبم بکن، بعضی اخبار در مورد قرض میگه نظرتون الی میسره. بعد میگه الا ایکون الاجماع على خلافه، بابا اینا که گفتن نظرتون الا بین سر تکسب واجب نیست، یه دم گفتن ده گفتن به این تفصیل، الا ایکون الاجماع على خلافه. بعد میگه واها غیر معلومه، نوبت به خود ایشون که رسید واها غیر معلومه، اونجا که قبل بود شهرت العظیمه، نمیدونم نفی الخلاف، بابا مرحوم شیخ هم که دیگه ادعای نفی خلاف رو تفصیل قائل نشده بود، اما برای ایشون خوب بود، اما اینجا که رسیده ایشون میگه چون این تفصیل رو من گفتم واها غیر معلومه که خلاف اجماع باشه، واها غیر معلومه. فان النافی، یعنی کسی که میگه تکسب واجب نیست، انما تعرض له فی الدین الظاهر فی غیر ذلک، یعنی مربوط به قرض و اینا تکسب واجب نیست، اما اتلاف و اینا تکسب واجب. این فرمایش ایشون عرض ما دقیقاً بحث تفصیل ایشانه، همون بیانی که گذشت در مورد دین عقدی تکسب واجبه، حتی لو لم نقل به وجوب تکسب در دین اتلافی، ولو ما گفتیم علل اتلاف واجبه، اما اگر تفصیلی هم بگید بحث تفصیل ایشان باید گفت کما سبب. الحمدلله رب العالمین.